الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن للمدى إليك بلغ النور منهم كمان. خب بحث در نگاه مرحوم نائینی به نسبت بین شریعت و امر اداره و حکومت بود که عرض کردیم عمده سندی که در این در دست داریم همین کتاب تنبیه الامه ایشون است که در واقع در باب توریزه کردن قانون اساسی مشروطه است که در این قانون اساسی مشروطه حدود و اختیاراتی برای سلطنت معین شده و یک مجلسی که مجلس تقنین البته فروض اصول دیگه هم داره و مجلسی که مجلس تقنینه و بعدم یک عرض کنم دستگاه نظارتی بر مجلس که مصوباتش خلاف فقه نباشه. ایشون میخوان اینو توریزه کنن بگن همین قانون اساسی مشروعیت داره، هم مجلس شورا مسئولیت داره و هم نظارت شورای نگهبان. حالا نسبت به قانون اساسی که عرض کنم چارچوبای اساسی نظام سیاسی است، اونو حالا اینجا الان نمیخوایم بحث بکنیم که مشروعیتش چجوری اثبات میشه. میدونید در همه این زمینه ها مخالفان مشروطه اشکالات اساسی داشتن که ممنونایینی در یه فصل از این کتاب به اون اشکالات پاسخ میدن، خیلی هم تحقیر میکنن، مستشکلین رو تا جا داشته تحقیر میکنن. این دیگه شاید هم ارز کردم پاسخ به اون شدت و عدت های طرف مقابله، به شدت تحقیر میکنن طرف مقابله و با تحقیر پاسخ های تحقیر آمیز میدن. حالا ببینید ملاحظه کنید از لابلای این پاسخ ها و سوال ها نظریه ایشون در باب این که شریعت و دین با هم چه نسبتی دارن گویا معلوم میشه. ایشون در پاسخ به کسانی که میگن مجلس چند تا اشکال به مجلس کردن مخالفان مشروطه، یکی این که اولا عرض کنم دخالت اینا در محدوده کار فقها هاست که امر تصدیگری و ولایت محدوده کار فقها هاست، فقها باید امور اداره کشور رو تصدی بکنن و قواعد مقرره برش معین بکنن، و یکی هم این که اصلا اشکال کردن به اصل این که قانونگذاری کار شرعه و این فقیه باید استنباط کنه، دستگاه اجرایی هم باید اجرا کنه. ما دو چیز بیشتر نداریم، یه دستگاه فقاهت و فتوا داریم که احکام شرعی رو استنباط میکنه، دستگاه اجرایی هم داریم اجرا میکنه، اما چیزی به نام مجلس شورای ملی که این وسط قانون تصویب کنه اونم از کارشناسا باشن، این جایگاهش کجاست؟ این اشکال مهمترین اشکالی که تقریبا دارن همینه که مجلس شورای اسلامی که تقنین میکنه این تقنین جایگاهش کجاست؟ ما چیزی جز یک احکام شرعی و یک اجرا نداریم. احکام شرعی باید استنباط بشه، استنباطش هم کار فقهاست نه کار مجلس شورای ملی، باید اجرا بشه کار قوه مجریه است. حالا تعبیر بعضیشون کار سلطانه، نه سلطنته، قوه مجریه بفهمید. چیزی به نام قوه مقننه ما نداریم در عرض افتاء و مقام فتوا. این اشکال مهمترین اشکالی که کردن اینه. مرحوم بینزا هم جواب میدن که از لابلای اون جوابها معلوم میشه نظر ایشون چی هست. اولا یه مبنای ایشون دارن، میگن امور عامه از امور شوروی هست، یعنی بعد در شورا اتفاق بیفته. تمسک میکنن به شابر به این آیه شریف به شابر هم فل امر که میگن مخاطب شابر هم عموم مردمن، عم از مهاجر و انصار. حالا ممکنه شما به تناسب و حکم موضوع قیدی بهش بزنید، بگید مقصود نخبگانه، مشاور طرف مشاوره باید قرار بگیرن، ولی عموما همه مردم منتابت قید میزنه بگید نخبگان عموم جامعه. و دوم این که میفرمان فعل امرم الف لام وارد شده بر عرض کنم مفرد، نتیجهش میشه چی؟ یا مثلا بر جنس نتیجهش میشه اطلاق نوعی، یه اطلاق نوعی پیدا میکنه، یا به تعبیر دقیق خودشون عموم اطلاقی، یعنی عموم اطلاقی پیدا میکنه این خطاب، یعنی در همه امور با اونا مشورت کن. اطلاق شامل هر امری میشود، بنابراین در تمام امور اجتماعی حاکم باید مشورت کنه با عموم مردم. البته پیداست یه قید میخوره، اونم در امور شرعیه و احکام شرعیه نیست. حاکم در مثلا فرض کنید حکم شرعی نمیتونه مشورت کنه که آیا مثلا زکات بدن مردم یا ندن، نه در اصل حکم نه در اجرای حکم. حدود رو نمیتونه مشورت کنه که این حد باشد یا نباشد، اجرا بشود یا نشود. شابر و فلان در امور شرعیه، در احکام شرعیه و اجرای احکام شرعیه نیست. نه اینکه حاکم باید در اصل قوانین شرعی و یا اجرای احکام مشورت کنه، ولی در غیر از دایره احکام شرعیه در امور عامه باید مشورت بشه، اموری که مربوط به عموم جامعه است و داخل به تعبیرشون مالان السفیهه. داخل دار مالان السفیهه در این امور باید مشورت کنه حاکم. میگن به خصوصشون تاکید میکنن، میگن که وجود مقدس نبی اکرم از نظر علمی که محتاج به مشورت نبودن، چیزی بر علم ایشون اضافه نمیکرد. پس این مشورت خودش موضوعیت داره در امور عامه. بعد از این میگن پس بنابراین حوزه امور عامه است حوزه مشاوره است. حالا ولو ولی امر معصوم باشد یا منصوبین خاص از قبل معصوم در زمان خود معصوم باید مشورت کنند. بنابراین در دوره غیبت هم اگر امر واگذار شده به نواب عام، در امور عامه باید مشورت بشه. و طریق مشورت این است که با نمایندگان مردم مشورت بشه در این امور. بنابراین مجلس شورا اساسش در همون شورویه بودن امور عمومیه. و یه نکته، اما اینکه در حوزه ولایات میگن بر فرض که اولا خیلی از این امور میگن از امور حسبه خارجه، اینطور نیست که همه اموری که مجلس در اشتخالت میکنه در داخل در امور حسبه است که واگذاره به فقها شده. یعنی حتی میفهمه چون ایشون ولایت مطلق قائل نیستن ظاهرا، میگن در امور حسبه به فقیه واگذار شده. خیلی از اموری که مجلس تقنین میکنه، ریل گذاری میکنه، خارج از امور عامه است و از شؤون فقیه نیست. اونجایی هم که مربوط به شؤون فقیه از ولایت مربوط به فقیهه، مسلم فقیه حق داره که نسب کنه کسی رو، لازم نیست مباشرتا تصدی یری بکنه که. بنابراین تنفیذش کافیه دیگه، احتیاط اینه که فقیه تنفیذ بکنه فعل این نمایندگان رو. پس اینم با تنفیذ حل میشه. پس اصل این که چرا شورا میگن این امور عامه از امور شوروی است، با مشورت باید شکل بگیره. ولو حاکم خودش عالم هم باشه به مصلحت، مشورت باید صورت بگیره. و اما این که از امور مربوط به حاکم است از امور ولایی است، میگن عرض کنم در دوره حضور امام ممکنه بگید همه این امور به امام واگذار شده، اما در عصر غیبت در امور حسبه واگذار فقیه شده. در اون هم میگن میفرمان با تنفیذ میشه تصحیحش کرد. اما یه مسئله مون اصل تقنین که تقنین هستن یعنی چی؟ ما یه فقه داریم یه اجرا. فقه استنباطش کار فقیه، شورا چه کار است؟ یعنی به تعبیر دیگه غیر فقها ولو نخبگان باشن در استنباط احکام شرعی صاحب نظر نیستن و نباید مداخله کنن. خب فقیه شدن دخالت کنن، ولی اگه توانایی بر اجتهاد ندارن در استنباط احکام شرعی که نمیتونن نظر بدن. بنابراین استنباط احکام شرعی کار فقیه، اجرایش هم کار قوه مجریه است. این تقنین اصلا یعنی چه؟ اینجا به نظرم محور اصلی نظریهشون شکل میگیره که میگن ما دو نوع احکام داریم. یک احکام ثابت شرعی داریم که در حوزه منصوصاته. این احکام از ابدیان و تغییر هم نمی کنن و کسی هم حق تصرف درش نداره. تقنین هم در اونجا بی‌معناست، همینطور که میگید فقط امر استنباطیه. اما یه سلسله احکام متغیر داریم که بر اساس پایگاهش حفظ نظام و مصلحت عمومیه، اینها بر اساس تغییر شرایط هم تغییر میکنن. این دسته از احکام تشخیصش هم میفرمان عرفیه محض. این خیلی مهمه، بسی که تقسیم میکنن حوزه احکام رو به احکام ثابت و احکامی که در حوزه مالان السفیه. در حوزه مالان السفیهشون میگن این احکام احکام متغیره. این احکام رو هم عرض کنم اصلش رو عرض کردم، میگن باید بر مبنای حفظ مصلحت، بر اساس مصلحت عمومی و حفظ نظام اجتماعی شکل بگیره و احکامی که در این حوزه جعل میشه بعد با ناظر به این وظایف حکومت، یعنی حفظ نظام، حفظ امنیت، عرض کنم مسائل عمومی و امثال اینها باشه و مخالفه با شریعت هم نباید باشه، اینم مسلمه. بنابراین این احکامی که مجلس جعل میکند احکامی است که در حوزه امور عامه است، اولا با شورا باید محقق بشه، ثانیا ناظر به احکام ثابت نیست، در حوزه احکام متغیره، در حوزه مال نسفیه، ثالثا مخالف شرع نباید باشه، رابعا تشخیص این امور ربطی به فقه نداره، از امور عرفیه محضه. مقصودشون از عرفیه عرض کردم عرف عمومی نیست، عرف خواسته، یعنی عرف متخصص. تشخیصش از امور تخصصی است که به وسیله اهل فن، اهل حل و عقد، نخبگان بعد تشخیص داده بشه، ولی امر عرفی است. یعنی چی امر عرفی؟ یعنی شرعی نیست، که مأموریت مجلس در حوزه نظارت بر دستگاه اجرا و عمق سلطنت بوده و حواشی سلطنت و بعدم در حوزه عرض کنم دخل و خرج عمومی میدونن. اناعت میکنید میگن این مثلا فرض کنید برنامه بودجه که می نویسن این ربطی به فقه نداره، که بله بعد خلاف شرع نباشد. خلاف شرع نبودنش هم در قانون مشروطه هم همینه دیگه، از طریق فقهایی که ناظرن معین میشده. ما بقیش هم یه امر عرفی و کارشناسی الان هم غیر از این گفته میشه، هم در مجلس برنامه 5 ساله رو که تصویب میکنن در یه جایی مثلا در سازمان برنامه تدوین میشه یا جای دیگری، بعد میاد اینجا عرفی بررسی میشه. عرفی یعنی کارشناسی ها، فقهی بررسی نمیشه. آخر کار وقتی تصویب شد شورای نگهبان نظارت میکنه که خلاف شرع نباشد. همین این همیشون میگن بله پس کار مجلس خلاف شرع نیست. از این چی استفاده میشه؟ استفاده که میشه عرض کردم اینه که کنده اون میخوان بگن ما دو نوع قانون داریم، قانون ثابت و متغیر. بعید نیست این قانون هم به نحوی میخوان به شرع نسبت بدن، اما نمیدونم از باب تنفیذ لابد به شرع نسبت میدن. از حوزه ایست که در زمان معصوم مربوط به معصومه یا ولات خاصه، ولی در دور غیبت به میزان دایره ولایت فقها به فقها واگذار شده، میتوانن تنفیذ بکنن و نحوه تصویبش هم نحوه تصویب کارشناسانه است. مصالح نوعیه باید درش در نظر گرفته شد بر اساس کارشناسی. نه میگن مردم رأی بدن. نه میگن نه ببینید این که همه جا شما هر راهی رو پیش بگیرید این اشکال پیش میاد. این اشکال اقتصاد و مالی شورا نداره. اشکال خاصش چیه؟ اشکال خاصش اینه که این دخالت در امر ولایته، این تقنین کار شرعه، استنباط و حکم کار فقهاست. چه کار دارن میکنن این آقایون؟ مرحوم ناینی میفرمان که اینها در حوزه مالا نصفی جعل احکام متغیر میکنن و تشخیص این احکام هم که برای حفظ نظام و تأمین مصلحت عمومی است کار عرض کنم کار متخصصینه، کار نخبگانی است، کاملا عقلایی، ربطی به تشخیص احکام شرعی نداره. بله در پایان کار باید تعارض با شرع نداشته باشه، یکی از قیودشه. اینم کار آقایون نیست، کاری دستگاه دیگری است. فقهایی باید نظارت کنن مخالف با شرع نباشه. چی؟ ایشون اینجوری تعلیمی میگن و با هم مشورت میکنن بر اساس مشورت، مثلا نه مشورت عموم، مثلا مشورت حالا عرفی یا عوامانه، مشورت تخصصی. متخصصین دور هم نشستن مشورت میکنن. الان که نه همینه دیگه، که اون میخواد بگن الان همین اتفاق میفته، فقیه این کارو میتوانه بکنه، مثلا تفویض میکنه، مباشرتا انجام نمیده. نه ایشون میخوام بگن که لبش همونه، منتها تفویض شده. تشخیص مصلحت مثلا میگن مسلمه که فقیه میتواند اینو تفویض کنه. اصل تشخیص مبتلا به عمومی و مسئله ای که الان باش درگیر هستن و راه حل و تقنین مسیر حرکت اجتماعی رو تفویض میکنه نهایتا هم یه دستگاهی از فقها نظارت میکنن، بعد اون نهایتا فقیه تنفیذ میکنه. اینقدر میفهمید؟ این همون جاییست که بعضی دیگه میگن اگه کاملا عرفیه تنفیذ نمیخواد اصلا، مسائل عرفی فقط نظارت کنه خلاف شرع نباشه. تنفیذ یعنی چی؟ اشکالی. حالا این بیان ایشونه، مؤلف های نظر ایشون همین چند امرن. بنابراین که انهو میخوان بگن ما یه احکام ثابت در شریعت داریم، اینا باید استنباط بشه، کار فقیه. یه دست احکامی داریم که احکام متغیر هستن، اینا ناظر به مسائل عمومی هستن و تشخیصش هم عرفیه محض، عرف هم یعنی عرف کارشناسی. در این امور هم فقیه عرض کنم دو تا نکته از ناحیه شرع باید اعمال بشه. یکی اینکه یه تنفیذ شرعی باید بشه که ایشون احتیاطاً هم میگن، چون ممکن از حوزه ولایت فقها باشه بعضیاش. و دوم اینکه باید مراقبه بشه که خلاف شرع نباشه، اینم از طریق شورای نگهبان تأمین میشه. این بیان ایشونه. در واقع مشروعیت مجلس تقنین رو اینجوری درست میکنن که نظریه ایشون در نسبت شریعت با حکومت هم از همه جا استفاده میشه. البته یه بحثی هم دارن در قانون اساسی که اونم در واقع چارچوبای اساسی حکومته. اونجا هم اشکال کردن که اصلا قانون اساسی یعنی چی؟ ما قانون اساسیمون قرآن، از این حرفایی که الانم زده گاهی میشه. اصلا قانون اساسی یعنی چی؟ قانون اساسی قرآنه و شما چه کارید قانون اساسی بنویسید؟ قانون اساسی اسلام قرآنه. بنابراین نسل تدوین قانون اساسی رو هم اینها اشکال میکردن، ایشون هم جواب میدن، میگن قانون اساسی در واقع محدود کردن اختیارات سلطنت، ما نمیتونیم اصل حکومت رو درش دست ببریم، ولی میتونیم اختیارات سلطان رو محدود کنیم که در واقع تصرفاتش تصرفات سلطانیه، یه تصرفات غیر قاعده مند نباشه، لا یسأل عما یفعل نباشه. بله اصل حکومتش هم غصبیه، درسته، ولی غصبن در غصب نباشه که حالا حکومت رو غصب کرده بر اساس هوای نفسش هم اداره بکنه کشور رو. تقنین میکنن، ایشون توجیه میکنن اینو دیگه، میگن برای محدود کردن قدرت سلطان که دخالت در شؤون مربوط به حضرت حق نکنه، خودشو غیر مسئول ندانه، هر جوری دلش میخواد تصرف نکنه، لا یسأل عما یفعل نباشه، جزء واجباته. قانون اساسی هم این کارو داره میکنه، میگن واضحه که باید جلوی این فساد و محرمات گرفته بشه. نه ایشون اینو تقیه، جای تقیه نمیدونن، اگه میدونستن تقیه میکردن. ولی شما جای تقیه نیست، پیداست. میگن اگر قدرت داشتید بعد، یه مو قدرت ندارید، بله وقتی قدرت دارید بعد انجام بدید، فقط مشروطه به قدرته. بله یه موقع امکانش نیست در دوره مشروطه که بیداری عمومی به سطحی رسیده که شما میتونید محدود کنید قدرت سلطان رو، واجب انجام بدید. شون دیدید سلطنت رو خیلی بد تحلیل میکنن دیگه، میگن هم قصب شأن حضرت حق جایگاه، هم شأن قصب اسماء حسنای الهیه برای خودشون، شؤونی قائلن که مربوط به حضرت حق، اینا بعد ازشون سلب بشه. اصل حکومت هم بعد ازشون سلب بشه، ولی اگه اصلش قابل سلب نیست، سلب کردن این شؤون ازشون جز واجبات مشروط به قدرت هم هست. اگه موقعی نمیشه ممکن نیست، بله، ولی اگه ممکن است جز واجباته. لذا میگن قانون اساسی هم همین کارو کرده. انعد میفرمایید. و بدعت هم نیست، به خاطر اینکه ما نمیخوایم به خدای متعال قانون اساسی رو نسبت بدیم، بگیم این قانون شرعه، که میگن ما قانون اساسی رو نسبت نمیدیم، مثل رساله عملی که نسبت میدیم، که انا میخوان بگن ما قانون اساسی رو نسبت نمیدیم که بدعت بشه، که بگیم راههایی وجود داره برای محدود کردن، ما برامون واجب بوده محدود کردن، از این طریق اینقدر برای ما مقدوره که محدود کنیم قدرت سلطان رو به یک قوه مقننه و ناظره. انعد میفرمایید که از طرف مردم نظارت میکنن، قانونگذاری میکنن، محدوده معین میکنن، بعد این قوانین بعد اجرا بشه، بعدم نظارت میکنن بر اجرا، و هم بر اجرای قانون اساسی، هم بر اجرای قوانین عادیه که مجلس تصویب میکنه. بنابراینشون هم قانون اساسی رو تدوینش خلاف شرع نمیدونن. اما حالا یه بحث مبسوطی هم نکردن که اصول قانون اساسی رو برن یک به یک ادله مثلا شرعی براش ذکر بکنن، کما اینکه در قانون اساسی عرض کنم جمهوری اسلامی هم اینطوری نیست که همه اصول بحث فقهی مفصلی ازش شده. بله یه مقدمات کلامی و اعتقادی اول ذکر شده، بعضی فروع هم واقعا مباحث فقهی جدیه درش اتفاق افتاده، ولی بعضی از فروع اصلا عرفی بررسی شده، فقط مراقبت کردن فقهایی که در مجلس تقنین قانون اساسی تدوین قانون اساسی بودن که خلاف شرع نباشد. بعضیش مستندات شرعی داره، مثل اصل ولایت فقیه مثلا، بعضیش نه مخالفه با شرع نیست، از امور عرفی است. من اونا اینه این کارم نکردن که بیان یک به یک اصول رو بحث بکنن و تئوریزه بکنن. اصل تدوین قانون اساسی تئوریزه کردن که میخوان بگن اصلش هم محدود کردن سلطنتی است که واجب محدود کردنش بر این اساس. بعدم میگن نسبت به شرع ما نمیدیم بگیم این حکم خدای متعال است که بگید این مثلا بدعته. نه، این یه شیوه عقلایی برای اداره است، یه پایگاه شرعی هم داره. وظیفه ما است که سلطنت رو محدود کنیم. بخش تقنینش هم بیشتر تئوریزه کردن. بخش تقنین کارش افتا نیست، کارش جعل قانون در عرض احکام شرعیه نیست. در محدوده مالان استفی بر اساس تشخیص کارشناسانه از مصلحت نوعیه و شرایط حفظ نظام یه قوانین متغیری رو تصویب میکنن. این قوانین متغیر هم با نظارت شورای فقها معلوم میشود که خلاف شرع درش نیست. این تئوریزه کردنه. بنابراین که اندهم میخوان بگن ما یه احکام ثابت شرعیه داریم و باید اجرا بشه، استنباطش کار فقهاست، اجرایش هم در یه حدودی کار فقیه یا حتی کاری گاهی کار عدول مسلمینه. ولی در محدوده مالان السفی اونجا میشه قانونهای متغیری رو برای حفظ مصلحت گذاشت. بعضی وقتا میگن که یکی از اشکالاتی کردن شما در محدوده مالان السفی بعضی از غیر الزامیات رو الزامی میکنید. شما میگن کما اینکه غیر الزامیات با عناوین استنافی مثل نذر و امثال اینا الزامی میشه، شما هم میتوانید بر اساس یه امر دیگری الزام آورش کنید. اینا مقدمه برای امر لازمی اگر شدن بر اساس اون مقدمیت یه عنوان ثانوی است که اندهو. اگر در یه جایی مجلس تقنین در حوزه مالان السفی بعضی از امور مباح رو مثلا الزامی میکنه یا الزام به ترک میکند، بر اساس عارض عروض یک عنوان ثانوی است. این تحلیل ایشونه. من نه، فقط اینا میخوان بگن، فقط ایشون میخوان بفهمن در اینجا ما یه امر اضافه داریم، یه حوزه‌ای داریم که احکام شرعی ثابت است، اونو حتما باید اجرا بشه. این حوزه احکام عمومی و متغیر هم باید مخالفه با اون نباشه. همین. نه نه، مال خودتونا. این میگن قوانینتون، نه میگن قوانینتون نباید مخالف باشه. اونا نمیگن که، اونا اینو نمیگن، میگن این حوزه ربطی به شما نداره. یا میگن چرا بعد لزام میگن دستگاه نظارت گذاشتن دیگه، یه دستگاه نظارتی گذاشتن که فقهایی بودن که نظارت میکردن بر تدوین قوانین مجلس دیگه. اون حالا اون سخن بعدیه. نه میگن چرا ما نمیخوایم، لزام میگن ما قوانین عادی مجلس هم به اسلام نسبت به این معنا نمیدیم. یه بگیم حکم، نه میگن به این معنا اسلامی است که یک قوانین عرفیه برای تشخیص مصالح عمومی است که مخالف با شرع نیست، مخالف با ثوابت شرع نیست. تنفیذم ببینید، یه موقع شما قائل به ولایت مطلقه اید، این امور از حوزه ولایت فقیه میدونید، باید همش تنفیذ بشه. ولی اگه از حوزه ولایت نمیدونید، همش لازم نیست تنفیذ بشه. اون بخشش که از امور حس بس تنفیذ میکنن، ما باقی هم رفتی به فقیه نداره. کدوم آموزه؟ مرمون آینی مثلا بی سواد بودن، آموزه های دینی رو بلد نبودن. حالا عرض میکنم، اینو بعد عرض میکنم، حالا همینو من عرض میکنم. اینو، این یه نظر دیگریست دیگه، مثل نظر خیلی از، شاید نظر مشهورم هست. نظرشون هم که اصلا ما حوزه مالان السفیه نداریم، اصلا تمام حوزه حوزه که حکم شرعی داره، بنابراین غلطه بگید ما یه حوزه مالان السفیه داریم در اونجا قانون گذاری جایز است. اصلا اینجوری نیست، فقط قانون احکام است و اجرای احکام. منتها در مقام اجرای موانعی تزاحماتی پیدا میشه. حالا اینو مفصل ذیل نظریه بعضی به خصوص عرض کردم، من استاد مؤمن رضوان الله تعالی علیه چون به این مفصل پرداختن ذیل نظریه ایشون بیان میکنم. ولی نظر خیلی از فقها همینه، غیر از بیان مرحوم نایی نیست. اونا این احکام ثابت و متغیر میکنن، کما که مرحوم علامه طباطبایی هم همین کارو میکنن دیگه. نظر مرحوم علامه هم ببینید ایشون قالب احکام ثابت و متغیر هستن. بنابراین کاملا واضح ایشون میخوام بگن، میگن دین در یه حوزه‌ای احکام ثابت داره، اون احکام ثابت رو باید استنباط کرد و اجرا کرد. اجراش هم کار دستگاه مجریه، قوه مجریه است. حالا ممکنه بگید تنفیذ حاکم هم میخواد. و اما یه حوزه ایست که دین در اونجا نصی نداره. در حوزه مولانا صفی در اونجا جعل قانون و ریل گذاری بر حرکت عمومی، عرض کردم در حوزه مصالح عمومی است، برای حرکت عمومی جامعه ریل گذاری و قانون گذاری به معنای تعیین ضوابط تحقق مصلحت اجتماعی در شرایط خاص، این امری است که می شود به عموم جامعه واگذار کرد. اولا جامعه حق مشورت دارد در اینجا، باید نظر بده. دو، این اعمال نظری که جامعه می کنه، عرض کنم ممکنه نهایتا تنفیذ فقها را هم بخواد. این اعمال نظرم از طریق نخبگانی است که برگزیده مردمان محاسبه میکنن، تشخیص مصلحت میدن، بر اساس مصلحت قوانین و ریل‌های حرکت اجتماعی رو، چارچوب‌های حرکت اجتماعی رو معین میکنن. این قوانین هم متغیرن، قوانین ثابت نیستن معمولا، که یک قسمش بخش دخل و خرجه که ایشون خیلی مهم میدونن. یه علت اینم که میگن عموم بر نظارت کنن، چون دخل دولت از طریق مردمه دیگه، از مردم مالیات میگه، اموال عمومیه، یا نه مال مردمه، مالیات به خصوص در حوزه مالیات میگیره. خب مردمی که مالیات به حق نظارت بر خرج هم دارن، نظارتش از طریق نمایندگانشون، ایشون مجلس شورا رو اینجوری درست میکنن. اینا باید بحث کنیم. نه اینا میگم ایشون یه جایی که خیلی فقیهانه بحث کردن اتفاقا همینجاست. شاورهم میگن هم برمیگرده به عموم جامعه، بعدم الامر عموم اطلاقی داره. چی؟ این همون هم بچه کی بیگه محقق نشده؟ نه کی میگه؟ حالا شما از دور دارید تلا کجا سیره حضرت کامل برسی کرد؟ بله میگه حالا این جای بحث داره که اصلا این واقعا این هم کیان الامر عموم اطلاقی دارد یا ندارد، ناظر به صحنه جنگ و صحنه های خاصشون عموم اطلاقی گرفتن دیگه. الامر مفرد محلا و الف لام مفید عموم اطلاقی، صابر هم فی کل کل نیستا، عموم اطلاقیه، اطلاقش هر امری رو میگیره از امور عامه، الا اینکه در حوزه احکام شرعی نباید بشه، در حوزه استنباط و حکم و حکم الهی و اجرای اونجا جای مشورت نیست. در پیداست در حوزه که انم میخوام بگن مولانا صفیه، حضرت هم مأمور به مشورت بودن، مشورت هم برای تکمیل علمی حضرت نبوده، برای اینکه امور عامه باید با مشورت اتفاق بیفته به جهات دیگری، که حالا اون جهات هم ایشون کم و بیش پیش پرداخت. این نظر عمومی ایشونه. حالا این بیان نقد ایشون میشه دیگه. اساس کارشون هم بر مشورت بود دیگه. بله مشورم. حالا اونو باید بحث کنیم به این بیان ایشونه. حالا جز نقداست دیگه که اصلا امر هم شورا و اینا. اتفاقا ببینید کسانی که طرفدار به اصطلاح حکومت‌های عرفی هستند به همین جای فرمایش مأمون و این تکیه میکنند و میگن حکومتی امر عرفی است و باید با نظارت عمومی و رأی عمومی اداره بشه و دین هم در این عرصه سخنی نداره. بعدم مأمون و اینی هم که میگن این محدود خیلی ربطی به شهر نداره و به احکام ثابت شهر در حوزه الان مولانا صفیه، حتی اکثر تنفیذ میخواد. بنابراین کار فقیه تنفیذ و نظارته. حالا اینا هم به همین فرمایش، اینکه خیلی از این فرمایشات ایشون دفاع میکنن و بعدم سعی میکنن کاملا، خود این کتاب رو دیدید بعضی از محققینی که همین روی کرده دارن، یعنی روی که عرفی سازی حکومت دارن، تلاش میکنن که این با قرائت خاصی این کتاب رو بخوانن. و چون میدونید این کتابی بخش ولایت فقیه هم داشته که حذف شده، چون دیگه اون در جایی ممنوعی بود. بله خود ممنوعی نیوردن اون بخش رو ننوشتن اصلا. شاید خب بعد بدیم ببینم. ببین شما یه جوری حرف نزنید که ببینید ممنوعی نگران همین بودن. ممنوعی نگران مخالفان مشروطه هم یه ادبیاتی دارن، با اون ادبیات هم برخورد میکنن. نه اصلا بودیم
<تص->
خدا رحمت کنه مرماش فضل الله و شما. حالا این دیگه بعد این بحث بشه دیگه. من نظریه مرمونایی رو عرض کردم، من مدافع نظریه مرمونایی نیستم، ولی آدم نظریه رو باید خوب تقریر کنه. تازه من هنوز خوب تقریر نکردم، بیش از این هم میشه نظریهشون رو پروبال داد و تقریر کرد که انسان که انه او ثابت بشه. بله مثلا همینه. بله. ولی من در بعضی جا با فرمایشون موافقت نمیشه کرده، یعنی در همین شابه رو امره که اصلا این حوزش کجاست، چطوری دفعه شما رو اینو میارید در حوزه مالان اصطفی و عمومیش میکنید، تعمیم میدید، این از کجا آمده؟ حالا ادعای استیکیشون میگم خیلی جا تلاش کردن ادلهی بیارن، بعضی هم واقعا در به خصوص در اموری که مربوطه به مباحث فوق این احکام فقهی عادی است، قواعد عمومی اداره کشوری، ایشون یه استنباطای خوبی از بعضی ادله داشتن که نوآوری‌های فوق‌العاده‌ای هم است. ولی تقریبا فقهی تر اینجایی که بحث کردن این شاورون فل امره که کاملا لسانشون فقهی است، یه عموم اطلاقی استفاده میکنن، میگن حضرت در همه در کنه و کل نیستا، در هر امری حضرت باید مشورت کنن الا اونجایی که حکم شرعیش معینه. اونجایی که حکم شرعی معینی دارد دیگه اونجا جای مشورت نیست، حکم باید اجرا بشه در مابقی او. و میگن اینم وظیفه از باب به اصطلاح اضافه شدن بر علم و آگاهی حضرت نیست، حضرت که چیزی برشون اضافه نمیشه. این پیداست از یه جنبه اداره و سرپرستیه، نحوه سرپرستی امور باید اینجوری باشه. حالا این بیان ایشونه دیگه انشاءالله. خب طبیعتا ایشون یه نکته ای رو بیان میکنن که خب حالا قانون نمایندگان مجلس چه خصوصیاتی باید داشته باشن حالا که نمیخوان کار فقهی بکنند، اناعت میکنی چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟ خصوصیاتی برشون ذکر میکنن، میگن اول باید در فن سیاست اجتهاد داشته باشن. در فن سیاست یعنی در فن اداره کشور، اینجا سیاست در مقابل فرهنگ و اقتصاد مقصودشون نیست. این تقسیم بندی اصلا در لابلای کلماتیشون به چشم نمیخوره که امور جامعه رو تقسیم کنن به سیاست و فرهنگ و اقتصاد. این سیاست یعنی تدبیر امور. بنابراین در تدبیر امر جامعه، در اداره جامعه، در تشخیص اون مصلحت عمومی، به خصوص در با شرایط خاص باید اجتهاد داشته باشن. این اجتهاد هم که ربطی به دین ظاهرا دیگه نداره دیگه، یعنی باید کارشناس باشن. رجل سیاسی هم باز اینجوری هم، یعنی باید کارشناس در امر تشخیص اداره باشن. در سیاست و تدبیر امر باید کارشناس باشن. این اجتهاد اجتهاد فقهی نیست، چون امر عرفیه محضه میدونن اینها رو، عنایت کردین. این یک. همینجاست که عرض کردم خب مثلا بعضی از محققین دیم، حالا مرحوم آمیزا مهدی حائری که میشناسید، فرزند استاد العظما حائری عاشق عبدالکریم، در کتاب حکمت حکومتشون میگن اینا دیگه ربطی به دین نداره، دیگه ربط عرفیه محضه است، مربوط به کارشناسیه. کارشناسی هم صدق و کذبش ربطی به دین نداره. ملاحظه کردید ایشون کتاب حکمت حکومت از بحث های معرفت شناسی شروع میکنن، میگن بحث از هستی و استی کار فلسفه و علمه، هستی و استی مقدور کار حکمت عملی و علوم عملی است، هستی و استی غیر مقدور کار حکمت نظری و علوم نظری است. همینطوری که در حکمت و علوم نظری شرع دخالت نمیکنه، عقل و تجربه و امثال اینا پایگاه تشخیص است، در حکمت عملی و علوم عملی هم همینطوره. بنابراین از امور عقلیه و امور کارشناسانه است. و امر اداره هم مربوط به حکمت عملی است و علوم عملی. پس بنابراین در اختیار کی باید باشه؟ حکیم باید باشه. مقصودشون از حکیم، حکیم عمل یعنی کارشناس و فیلسوف عمله. بیان داشت. حالا درسته، ولی حالا عرضم بعدها دعواهایی است که ما با اینا داریم دیگه. ولی ببینید این فرمایششون یه قدم برید اون بهتر میشه این فرمایش. یه پله برید اون طرف‌تر، میگن حوزه عمومی حوزه کارکرد عقل عمل و علوم عملی است. کارکرد عقل عمل عام از حکمت و علوم عملی. درسته؟ مثل دانش‌های مربوط به حوزه سیاست، اقتصاد و امثال اینا. اینا هم یه امر کارشناسی است، ربطی به دین نداره صدق و کذب بهش. بنابراین کارشناس باید اداره کنه. چرا فقیه؟ چرا میگید مال فقیه؟ نه در تعارض میگه اصلا مربوطه به شرع نیست، در تعارض قرار نمیده، میگه ربطی به شرع ندارد. من لازم هم به نظرم میاد این فهم باشه که ایشون میگه یه شورای نگهبان هم نمیخواد اصلا، یه امر کاملا عرفی است. مرحوم ناینی خب یه قیودی بهش میزنن، میگن تنفیذ بشه، میفرمان که فقها نظارت کنن خلاف شرع نباشه، چون میدونن امر کارشناسیه، نه نظارت میخواد، کاملا امر کارشناسیه. قدم بعدش همینه دیگه، اگر شما اینجوری تحلیل کردی یه قدم بعدش هم همین میشه، از یه جای دیگه شروع میکنن، از مبانی فلسفی و معرفت شناسی شروع میکنن، میگن اصلا تشخیص مصلحت عمومی امر کارشناسانه است، اینا به کارشناسان هم صحت و بطلانش ربطی به شرع نداره. مگه فلسفه رو شارع میگه کجا سلط کجا صحیح کجا غلطه؟ ریاضیات شارع نظر میده، در حکمت عملی و علوم عملی هم همینطوره، یه امر کاملا ضابطه و قواعد خودشو داره، منطق خودشو داره، روش تحقیق خودشو داره، تحقیق میکنن محققانی که مشرف به این علوم هستن، باید سیاست گذاری کنن، تدبیر امور جامعه رو اونها تعیین بکنن، بنابراین میشن حکما. خب مقصود از حکما کارشناسه، کارشناس حوزه اداره و عمل. مرحوم ناینی هم همینو میفرمان کسی که در مجلس میشینه، ایشون میگن کسی که در حوزه اجرا میشینه همینه، فقط مجلس نیست، مقننه مجری قضاییش هم به همین خواهد کشید، قضا در امور عرفیه است. اینات میفهمین؟ حالا این حرفات همون بحثای بعدیه دیگه، عرض کردم مرحوم ناینی اصلا وارد این حوزه ها نمیشن. ببینید شما بعد 100 سال حرفای امروز رو مرحوم ناینی نسبت ندید، با ایشون مواجه نکنید. ایشون میگن آقا اداره امور از امور در این امر در امور عرفیه است، در حوزه مولانا صفیه حد اکثر با تنفیذ درست میشه، اگر یه جایی هم یه امر غیر الزامی الزامی شد به عنوان ثانوی شرعیه. این طبیعی نیست که ایشون میکنن. و امور قضا رو هم اینو اجرای احکام شرعی میدونن، میگن در این حوزه مجلس نظر نباید بده، ولی اگر در امر قضا هم بیرون در حوزه غیر مولانا صفیه بود، اونجا میتونن قوانینی جعل بکنن. بنابراین ایشون میگن کسانی هم که در مجلس میرن لازم نیست فقیه باشن، ولی مجتهد در فن سیاست باشد. چرا؟ چون امر عقلایی است، بعد بتونن تشخیص بدن. علاوه بر این دو تا قیدم میزنن، میگن وارستگی از هوا و طمع باید داشته باشن و خیرخواهی نسبت به عرض کنم مملکت باید داشته باشن. میگه حتی ممکنه شما برای به خاطر شورویت مجبور باشید یه نماینده غیر مسلمان تو مجلس بذارید، او لازم نیست مقید به دین اسلام باشه، ولی بعد کارشناس سیاسی باشد، یک دو به اسلام مقید به مصالح کشور خودش باشه. میگم شرایطشون هم همینه. اون طرف هم میدونید طرف اونایی که طرفدار حکومت عرفی هن میگن نتیجه دخالت فقها اینه که شده. این دعوای دو طرفه است. خیلی سیاسی اینجوری بحث نکنیم، میکنید علمی تر بحث کنیم ببینیم چه کارش باید کرد. عذرخواهی میکنم این قسمت ها. من این حرفا رو عرض کردم، به نظر من در عینه که مرحوم ناینی تلاش کردن، تلاش محترمی هم است واقعا، برای اولین بار یه همچین کاریو در حوزه فقه به این حد ایشون انجام دادن، واقعا محترمه، ولی خالی از نقد نیست دیگه، نقدای جدی هم وجود داره. حالا غیر از نقدای نظری، مهمترین مسئله‌اش اینه با واقعیت اجتماعی موافق نه، اصلا واقعیت اجتماعی چیز دیگری بود، اونی که آقایون تئوریزه می‌کردن غیر از اون چیزی بود که در واقعیت اجرا می‌شد. اونی که در واقعیت اجرا می‌شد عرفی کردن زندگی جامعه بود، نفوذ تفکر مادی و تمدن غرب در حیات اجتماعی بود که داشت در عرصه قانون‌گذاری و در عرصه نظام سیاسی کشور به نحوه کلان دخالت می‌کرد، در واقع حرکت به سمت مدرنیزاسیون بود، یعنی فرایند مشروطه فرایند مدرنیزاسیون بود، نه فرایند اسلامی تر شدن. من اونایی تلقیشون بود فرایند اسلامی تر شدنه، بعدم خودشون فهمیدن نمیست که به یه سمت دیگری میرود. بعدم این کتاب و دستور دادن جمع کنید، از این مبانی که ایشون عدول نکردن، که مثلا این حرفایی که ایشون میزنن یه چیزه، اونی که در عینیت جاری میشد مدرن سازی کشور به نحو عام بود که حالا داشت آرام آرام تبدیل داخل حوزه از کنم تدابیر کلان می شد. می خواستن کل نظام کشور رو تغییر بدن. اختصاص به ایران هم نداشت، کشورهای دیگه هم همین درش پیش آمد دیگه، همزمان و گاهی متقدم و متأخر در سایر کشورهای آسیا و عرض کنم افریقا و اینا این پیاده شده. این رو خود بعدها متوجه شده، مهمترین اشکالش هم همینه. علاوه بر این به نظر من، حالا ببینید کتاب رو بعد دقت بفرمایید، مجموع بحثایی که ایشون دارن در نسبت بین شریعت و عرض کنم حکومت تقریبا همینه. حالا نظریات دیگه هم بعد انشاءالله تقدیم میکنیم. والحمدلله.